راست. و وقتی اینا میتونن واقعا پیشرفت بکنن که در جایی که کار میکنن استخدام رسمی بشن، حقوق خیلی خوب بهشون بدن، تأمین باشن و اینا بتونن همونطوری گفتم مواقعی که از اون ارکستر که عضوش هستن میان بیرون فقط تمرین کنن، مطالعه بکنن، استراحت کنن که بعد خیلی خوب بتونن اون کار رو انجام بدن. چیزی که تو تمام دنیا هست، چیزی که در اروپا من بیشتر از 30 سال کار میکردم، من فقط عضو یه ارکستر بودم تا اون موقع سولیست اوبوا بودم، بعدش هم وقتی رهبر ارکستر بودم رهبر یک ارکستر بودم. با اینکه رهبر معمولا به عنوان مهمان هم خیلی این ور اونور میره، ولی باید طوری باشه که واقعا کسایی که تحصیل کردن در این رشته خیلی بیشتر تأمین باشن. و من همیشه فکر میکنم که این نوازنده با زحماتی که کشیدن، با مخارجی که کردن، با خودشون زحمت کشیدن، فامیلاشون زحمت کشیدن، پدر مادرشون زحمت کشیدن، سازهای گرونی که خریدن، لایق اوضاع و وضعیت خیلی بهتر از اینا هستن که واقعا پیشرفتم بکنن، در سطح کارشون اصلا بره بالا. ولی من تمام معایب رو میبینم، نمیتونم بگم که نوازنده ها ضعیفن یا اینطوری یا اونطوری. خب این دلیل داره، اگر استادها خوب باشن، اگر وقتی که شاگرد یاد میگیره خیلی خوب اساسی یاد بگیره و بعد هم وقتی که شاغل میشه یه شغل خوب داشته باشه و تأمین باشه، خب سطح کارش هم میره بالاتر.
دقیقاً نظر شما چیه سرکار خانم؟
من هم با جناب آقای دکتر کاملا موافق هستم. از نظر من دو تا مسئله مهم هست که برای ما نوازنده ها مشکل ایجاد کرده. یکی این که خب تعداد نوازنده های حرفه‌ای واقعا تو ایران کمه، یعنی یه تعداد محدودی هستن که خب مجبورن که از این اجرا به اون اجرا، هم برای امرار معاش خودشون، هم برای اینکه خب تقاضا هست ولی نوازنده نیست، مجبورن که کار کنم. و دوم این که خب هنوز ادبیات موسیقی خیلی جا نیفتاده تو کشور ما، یعنی که ما مثل کشور دیگه هنوز نمیدونیم که خب فرق ارکستر فیلارمونیک با مجلسی چیه، فرق ارکستر سمفونیک با ارکستر ملی و حتی فرق ارکستر سازهای ملی و ارکستر موسیقی ملی چیه. و این که فکر میکنیم که خب یه نوازنده همه ارکسترا رو باید بره، همه رو باید ساپورت کنه نوازنده ارکسترا رو، در صورتی که کشورهای دیگه نوازنده های ارکستر سمفونیک هیچ وقت نمیرن موسیقی پاپ بزنن. و حتی ارکستر مثلا اپرا و ارکستر سمفونیک کاملا متفاوت از هم دیگه، یعنی نوازنده ارکستر سمفونیک نوازنده ارکستر اپرا نیستش. نوازنده های پاپ اصلا کسایی هستند که کاملا سطحشون فرق میکنه با بچه های کلاسیک و بچه هایی که تو ارکسترای خیلی مطرح کشورشون کار میکنن. خب متاسفانه تو ایران هم نوازنده خیلی کمه و همین که هنوز این چیزا اصلا تفکیک نشده.
بله. ببینیم نظر شما چیه خانم؟
حالا منم به عنوان یه نوازنده که حالا مشغول نوازندگی تو خیلی از ارکسترهایی که الان دارن فعالیت میکنن هستم، دقیقا یکی از مشکلات ما مشکل دریافتی هامونه، یعنی دستمزدهای کم و در نهایت اینکه هیچ ساپورتی از تقریبا میشه گفت جاهای دولتی ما نداریم. یعنی ارکسترهایی هم که باز در حال فعالیتن به نظر من خودشون دارن با هزینه شخصی خودشون و ارکستر رو زنده نگه میدارن. و اینکه به هر حال چند تا از این ارکسترهایی، حالا چند تا ارکستر مجلسی ما داریم، چند تا آقای صحبایی داریم توی ایران، باید به نظر من باید حمایت بشن تا این ارکستر جون بگیره، بتونه خودشو نگه داره و اینکه ادامه بده. و منی که به عنوان یه نوازندم که حالا این همه دارم ساز میزنم، شاید روزی 7-8 ساعت تایمم و شاید بیشتر دارم توی ارکسترهای متفاوت میذارم، من نوازنده تعمیم بشم.
خب بله، ببینید در واقع چون عرض کردم رادیو گفتگو خیلی پتانسیل و ظرفیت انتقاد پذیری و یا پخش مسائل از این دست بالاست، خدا رو شکر به مدد درایت مدیریت محترم شبکه کلن همه پذیرفتن که رادیو گفتگو راحت تر از شاید رادیوهای دیگه میتونن مسائل رو مطرح بکنن. شما فکر میکنید که راهکارش چیه؟ یعنی مثلا آیا شما باید دیدار با وزیر داشته باشید، دیدار با معاون داشته باشید، آیا شما باید مثلا تو جلساتی شرکت بکنید، چطور میتونید این مسائل خودتون رو مطرح بکنید؟
توی این چند سال اخیر اتفاقا خیلی فضا باز شده و وزیران محترم خیلی پیگیری میکنم. من حتی خیلی وقتا دیدم که اجراهامون رو اومدن دیدن و مشکلات شخصی بچه ها رو خودشون پیگیری کردن. ولی یه مسئله که هست تو این دو سه سال اخیر مخصوصا برای اینکه اومدن خیلی فضای موسیقی رو باز کردن، بیشتر به جای اینکه توجه اصلیشون رو بزنن رو ارکستر سمفونیک، ارکستر مجلسی، ارکستر ملی و ارکسترایی که باید بیشتر روشون همه بیشتر میرن سمت خواننده های پاپ. شما هر روز که میرین توی خیابون تیزر یه نفر رو میبینین که مثلا برج میلاد کنسرت داره، هی میزنن سولد اوت شده، هفتم و هشتم این ماه، نمیدونم 20م اون ماه، بعد یهو کنسرت خارج از تهران میذارن، بعد کنسرت خارج از کشور میذارن، کسایی که شما اصلا نمیتونید یک دقیقه لایوشون رو گوش بدین. یعنی همین جوری داره هم به گوش شنونده آسیب میزنه، هم به بودجه مملکت داره آسیب میزنه. بالاخره اینا اسپانسر میگیرن، اولیه بودجه اولیه میگیرن دیگه. این به نظر من یه ظلمه، هم در حق مردم، هم در حق ما کسایی که توی جامعه موسیقی هستیم.
و شما فکر میکنید که ذائقه شنیداری مردم هم ممکنه تغییر بکنه؟ مثلا اگر همین ارکستر مجلسی بخواد یه کنسرت بگذاره، احتمالاً باید خیلی تبلیغ بکنه، چون شاید مردم هست حتی اون شناخت اولیه هم نداشته باشن که چی هست. استاد بفهمه نظر.
ببینید موسیقی محلی، موسیقی سنتی، موسیقی پاپ تو همه جای دنیا وجود داره.
من
ولی موضوع سر اینه که کسایی که موسیقی پاپ مثلا تو اروپا دارن اجرا میکنن، اینها هیچ گونه کمک دولتی که نمیگیرن هیچی، یه مالیات خیلی سنگینی هم باید بدن. ببینید این یه نوع موسیقیه که همونطور که میگیم پاپ یعنی پاپولر، در واقع موسیقی مردمیه، یعنی به راحتی یه دفعه میتونن چندین هزار نفر رو توی استودیوم جمع کنن، یا تو حتی یه استودیوی سرباز وقتی هوا گرمه اونجا کنسرت اجرا بکنن. و این چون سطح کار خیلی علمی و فرهنگی نیست، یه میدونی یه جور سرگرمیه، یه اغلب هم افراد 16-17 ساله حدود 20 سال مشتریشون اینان که میدونن اونجا اصلا موسیقی گوش نمی کنن، اینا فقط
هیجان
سر صداست. و این مسئله باعث شده که تو ایران هم ما میبینیم که حتی وقتی یه موسیقی جدی وجود داره، یه موسیقی سمفونیک وجود داره، یه موسیقی کلاسیک وجود داره، همه جا رو پر از میکروفون میکنن که صدا خیلی قوی باشه. این صدای قوی فقط مخرب موسیقیه، صدای قوی چیز جالبی نیست، نه نور قوی خیلی جالبی برای چشما، نه موسیقی صدای خیلی قوی برای گوش. حالا یه وقت هستش که مثلا تو استودیوم آزادی یه گروه پاپ میخوان بزنن، خب معلومه که باید بلندگو بذارن اونجا چون صداشون جای نوره، به خصوص خیلیشون صدام ندارن آخه، که یعنی میکروفون خاموش کنید که صدای نمیشنوید شما. در صورتی که کسایی که تو موسیقی علمی، موسیقی سمفونیک هستن، صدای زیبایی دارن، صدای گرم و خوبی داره سازهاشون، یا اگه آواز بخونن. مثلا امشب ما هیچ گونه میکروفون و هیچ گونه بلندگویی رو به کار نبردیم، ولی این چقدر مردم دوست داشتن این صداها رو، چقدر تشویق کردن که همونطور قبلا گفتم 4 بار ما قطعه اضافه اجرا کردیم.
یه تالار وحدت هم به این شکل ها، یعنی شکل مهندسی بله. ساخته شده اش خیلی بی‌نظیره.
بله ببینید این تالار وحدت ما که سابقه اسمش تالار رودکی بود،
بله.
اینو درست از روی مدل اپرای وین ساختن. یعنی شما اگه وقت تشریف ببرید وین به این اپرا، میبینید که اون مهندسی که این ساختمون رو ساخته از اونجا ایده گرفته، از طرحش، حتی اون چراغی که اون چراغ گردی که رو سقفه درست مثل همونجاست و اصلا نوعش همون شکله و یه آکوستیک بسیار عالی داره. یعنی اگر شما رو صحنه که هیچی، ببینید این صحنه عمر داره، خیلی عمیقه، یعنی لااقل فکر میکنم 30-40 متر عمر داشته باشه که برای کنسرت ما میبندیمش جلوش وای میسیم. ولی اپراهایی که سابق اجرا میکردن این عمق رو ازش استفاده میکردن. اون ته اگه کسی وای میساد یک چیز رو بدون بلنگو صحبت میکرد یا حتی صرفه میکرد، قشنگ تا ته طبقه سوم به گوش میرسید. ببینید فرهنگ شنوایی رو نباید نابودش کرد، تو ایران داره نابود میشه. همینطور که وقتی مثلا جشن عروسیه، انقدر موسیقی رو بلند میکنن که اصلا شما نمیتونید با کسی حرف بزنید، فقط سرسام میگیرید. یا اینکه وقتی که جشن تولده تو ساختمون، موسیقی رو انقدر بلند میکنن که تمام یه ساختمون مثلا فرض کنید 5 طبقه 6 طبقه میلرزه. من نمیدونم این کجاش لذت داره، واقعا ببینید موسیقی هنری، هنر اصوات، زیبایی اصوات رو باید در نظر بگیرید و این سر صدای زیاد فقط باعث دردسر میشه من. فقط باعث این میشه که مردم مریض بشن، شنواییشون از بین بره. دوست. مثل اینکه شما رو مجبور کنن مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت به خورشید زل بزنید، نه خب چشمتون از بین میره دیگه، گوش هم به همین صورت شنواییش نابود میشه و خیلی هم متوجه نیستن. مثلا میرن یه جایی کنسرت گوش میکنن، میبینن که اینقدر خستن که اصلا فرداش نمیتونن از خواب بلند شن، اون به خاطر اون فشاری که روشون اومده ولی متوجه نیستن، اعصابشون نابود شده، اصلا اعصاب شنواییشون لاغر. و بدن انسان طوریست که اگر یک عضوش به درد بیاد بقیه اعضا همه به درد میاد. اینی که وقتی چشم آدم ناراحت بشه، گوش آدم ناراحت بشه، همه بدن آدم ناراحته. این متاسفانه این موضوع این چند سال اخیر به وجود اومده.
شما تو پیاده رو هم که میخواییم بریم بعضی از ماشینا خودشون کلا اونا هم استودیو سیارن
بوق میزنن یا ماشین موسیقی رو اونا رو خیلی میدونی یه مسئله خصوصیه اونا. ما نمیتونیم بریم بگیم تو خیابونا سرسرا نکنین، موسیقی پخش نکنین، بوق نزنین، ولی تو سالن‌های کنسرت میتونیم یه روالی داشته باشیم، به خصوص وقتی که یه موسیقی علمی پخش میشه، یه هنر تخصصیه، یه صنعت در حقیقت این موسیقی که ما داریم، یه چیز ظرافت همش. همین اعضای ارکستر که الان با هم هستیم خدمت شما میدونن که من چقدر روی این ظرافت ها کار کردم با ارکستر، خیلی ظرافت داره. اون طوری نیست که فقط چند نوت نوشته است شما با سازتون بزنید، مثل این میمونه که شما یه متن رو بهتون بدن که بخونید، خب اینو میخونیم، ولی اگه شما بخواد یه هنرپیشه باشین بخواید اینا رو بازی کنی، خیلی فرق داره. لحن صدای شما، نوعی که این حرفا رو میزنین، فریاد باید بکشین یا در گوشی بگین یا یه صحبت خصوصی میکنین یا صحبت عاشقانه میکنین یا با یکی دعوا میکنین، اینا که نباید همه یه لحن داشته باشه.
تفاوت در ظرافت ها و جزئیات دیگه.
خود موسیقی هم همینطوره، وقتی صدا رو خیلی قوی میکنن، وقتی بلندگو میذارن، وقتی که میکروفونای گوشخراش و بلندگوهای گوشخراش میذارن، تمام این ظرافت ها رو نابود میکنن. ولی متاسفانه این یه جور رسم خیلی خیلی بد شده و همه جام هست و کارش هم مثل که نمیشه کرد.
ببینیم سرکار خانم، اسمتون هم بازمان خانم مزینانی عزیز، خیلی کم صحبت کرد استاد. میخوام بدونم که ایشون شاگرد خوبیه دیگه تو ارکستر؟
شاگرد ما نیست، اینجا اعضای این دو نفر از اعضای ارکستر ما هستن.
این شاگرد اولا.
نه ببینید چه جوریه
استاد، الان باز نذاشیم حرف بزنم.
نه خب ببینید، من باید توضیح بدم. ببینید اعضای ارکستر معمولا باید هر کدومشون استاد ساز خودشون باشن و این در کشورهای اروپایی که خب سطح خیلی بالاست، به این صورتی که من به عنوان یه رهبر ارکستر اعضای ارکسترش رو شاگرد خودم
حساب می‌کنم. هر کدوم استادن،
اینا خودشون تو ساز خودشون استادن. وظیفه من اینه که این استادا رو با هم دیگه هماهنگ کنم که همونطور که به طور انفرادی میتونن ساز خیلی خوب بزنن، تو ارکستر بتونن به طور دست جمعی هماهنگ بشن، دقیقاً یک اجتماع هماهنگ به وجود بیارن.
دقیقاً اصلا همینو میشه دید.
حالا ممکن آدم یه ارکستری داشته باشه که از شاگردها تشکیل شده، مثلا تو کنسرواتوارها، تو دانشگاه‌ها ارکستر بچه‌ها وجود داره که اونا شاگردن، ولی معمولا توی ارکستر ما که ارکستر حرفه‌ای من میخوام باشه، اینا همکارای منن که خیلی هم کارشون خوب انجام میدن.
همون من می‌خواستم ببینم خانم مزینری چه حسی دارن که برای
نه اصلا اینجوری نیست، بسیار لذت بخش کار با آقای صحبایی و یکی از افتخارات حالا توی دوره کاری موسیقی من این بوده من. که در خدمت آقای صحبایی بودم و در ارکسترشون ساز زدم. بسیار با دیسیپلین هستن سر تمرین، یعنی ما تقریبا تایم پرت نداریم که حالا به معمولا تو ارکسترهای دیگه هست که خیلی تایما از بین میره، ولی کاملا 3-4 ساعتی که هستیم بسیار مفیده، هم برای ما به عنوان اینکه یاد میگیریم ازشون نکات رو، همین که کار واقعا لذت بخشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم استاد، واقعا برای ما فرصت بسیار مغتنمی بود معاشرت و هم صحبتی با جناب علی. باتون خدافظی میکنم.
متشکرم
استاد صحبایی عزیز، خدافظ. گرامی، تا لحظات دیگر میریم به سالن اصلی تالار وحدت و ظاهرا زیر صدای منم الان شما دارین میشنوید تک نوازی پیانوی ماری دوالا از کشور ایرلند. یک بار دیگه اعلام بکنم، هم اکنون تک نوازی پیانو به شکل زنده دارید میشنوید، ما داریم از رادیو گفتگو براتون پخش میکنیم از ماری دوالا از ایرلند. سلام شنوندگان محترم رادیو گفتگو، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت یکی از دوبلورهای خوش صدا و توانمند کشورمون هستیم، بانو فریبا رمضان پور. خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم. به ما بگید که امسال به نظرتون جشنواره چطوره؟
والا من با تمام مشغله‌ای که دارم اومدم، با تمام شوقم، برای اینکه یک موسیقی در واقع بدون دستکاری، یک موسیقی زنده و بدون ایکولایزر و تقویت صدا بشنم. من واقعا لذت بردم دیگه. کار استاد منوچهر صحبایی هم که دیگه گفتن نداره. به هر حال کلاسیک علاقه‌مندای خاص خودشو داره و من خیلی دوست دارم. میگم ضمن این که یک موسیقی بعد از مدت‌ها واقعا گفتم موسیقی خوبه به معنای واقعی شنیدم و حالم خوبه و خوشحالم که امشب از دست ندادم.
شاید بگیم هدف هنرمند همینه که حال مخاطبش رو خوب کنه و این واقعا جای خوشحالی داره که آقای صحبایی توی این زمینه بسیار موفقه.
دقیقاً.
در شب‌های گذشته هم شرکت داشتید در جشنواره و آیا در دوره‌های قبلی؟
در دوره قبلی هم من بله بودم و به همین حالی که امشب واقعا از تالار اومدم بیرون، همین حال خوشی که داشتم و تجربه کردم. بله.
برای نظرتون امسال جشنواره بهتر از سالهای قبل شده یا تفاوتی نداره؟ اگر فکر کنید مقایسه میتونید نسبت به سالهای گذشته انجام بدید.
نبودم راستشو بخواید که بخوام قضاوت کنم، همین یکی دو شبی که اومدم به نظرم خوب بود.
خانم رمضان پور، این که من دارم با شما صحبت میکنم یه فرصت خیلی خیلی خوبه و حیفه که راجع به دوبله و موسیقی صحبت نکنیم. آیا شنیدن موسیقی های خوب به هنر دوبله کمک میکنه؟
والا کلن موسیقی خوب برای هر، به نظر من حتی کسی که توی خونش نشسته داره حتی آشپزی میکنه، موسیقی خوب میتونه حالش خوب کنه و در واقع به جرات میتونم بگم واقعا روی روان آدم. یعنی من همیشه برای بچه‌ام میگم که موسیقی خوب گوش کنه، برای اینکه متاسفانه سالهای اخیر ما شاهد ابتذال موسیقی هستیم. کنسرت هایی که نمیخوام حالا اسم برم ولی بعضیش فاجعه است.
برای کسانی که الان شنونده ما هستند، اگر پیشنهادی دارید در این زمینه که میتونن حالا در جشنواره در عرصه موسیقی فعالیت داشته باشن و اگر باز هم تاکید میکنم ارتباطی بین موسیقی و توانمندی بیشتر در دوبله هست، لطفا به ما بگید.
قطعا موسیقی، عرض کردم، تو در همه زمینه تاثیرشو میذاره. من خودم واقعا از زمانی که به هر حال، حالا نمیخوام بگم که به طور حرفه‌ای، ولی برای دل خودم مثلا یک سازی رو شروع کردم، واقعا در کارم تاثیر گذاشت. یعنی ریتم میده به نظر من به کارت، به زندگی، به حالت، و من اینو برای هر کسی، الان بچه‌م هم کنارم، همیشه خوشبختانه خودش هم علاقه‌منده، حالا شاید به دلیلی که توی خونه شنیده ساز رو و داره به جد دنبال میکنه، براش آرزوی موفقیت میکنه و برای همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکر از شما، متشکر برای این که در این گفتگو شرکت کردین. بسیار برای من به شخصه و تمام شنوندگانمون لذت بخش بود.
من خوشحال بودم.
شب شما بخیر.
سلامت بشید. خدا نگهدار.
آقای دکتر وحید وفایی، مدرس رشته موسیقی و نوازنده، هم اکنون به جمع ملحق شدن. سلام آقای دکتر، کجا تشریف داشتید؟ ما الان از کی منتظر شما این تشریف بیارین؟ خوبیم؟
درود فراوان بر شما. سپاسگزارم. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم. میبخشید از تأخیر.
خواهش می‌کنم. یه قدری از خودتون بگی شنوندگانم با شما آشنا بشن.
بنده وحید وفایی هستم، از سالهای 65-6 کلاس های ارفاقای نظر شروع کردم در هنرستان به لطف مادرم به توصیه دایم آقای شریف لطفی که گفتن موقعی این بدا شرایط جنگ بود و خیلی شرایط مساعد برای یادگیری موسیقی واقعا نبود، و بعد از وقفه‌ای که افتاد دادم کلاس های سولفژ دایم و اول راهنمایی با ساز ویولنسل، با ساز تخصصی ویولنسل هنرستان موسیقی رو شروع کردم و بعد دیپلم کنسرباس گرفتم و بعد لیسانس هم ایران گرفتم. برای فوق و دکترام رفتم ارمنستان و گرجستان که تحصیل بکنم و فکر میکنم که سال 94 بود که شنیدم که مایسترو الکساندر رهبری برگشتن ایران و بعد با اشتیاق برگشتم ایران که بتونم که خدمت شما باشم.
درود بر شما. الان هم جزو عزیزانی بودین، نوازندگان هنرمندی بودین که توی این ارکستر حضور داشتین.
خیر، من اومدم که ببینم کار جناب پروفسور صحبایی رو، بله، و اجرای بسیار خوبی داشتن. چون رهبر بسیار توانایی هستن، توانمندن، که قبل از اینکه از ایران برم افتخار داشتم که موقعی که نوازنده سمفونیک تهران بودم با ایشون اجراهایی رو داشتیم، کنسرتو پیانوی راخمانینوف رو که دوستان من آقای امیر مهیار مرادی سولیستش بودن با جناب دکتر صحبایی اجرا کردیم با سمفونیک تهران.
چطور دیدین این جشنواره؟ شما فقط یک سانس رو اومدید یا قبلتر روزهای قبلا بودید؟
بنده اجرای دیشب هم دیدم از جناب استاد نصیر حیدریان که رهبر بسیار توانمندی هستند در اتریش تحصیل کردن و مدرسن الان در اتریش، و دیدم که خیلی رهبری خوبی داشتن ارکستر رتوریک رو، که ارکستر متفاوتی شده به عقیده من، نوازنده‌های خوبی اومده بودن و اجرای خوبی رو داشتن دیشب.
بسیار خب، پس در مجموع چطور دیدید این جشنواره رو؟
خب ببینید، من اولین حضوری که تو جشنواره موسیقی فجر داشتم در سال 1372 بود تا به حال. اون موقع تنها فستیوال رسمی موسیقی مملکت جشنواره فجر بود. درسته که شما میدونید کشورهای دیگه، فرض بفرمایید ارمنستان که من تحصیل کردم یا گرجستان یا کشورهای دیگه، اینجوری نیستش که در طول سال یک فستیوال به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی باور کنید شما همینجوری فستیوال‌های مختلف و کنسرت‌های
با عناوین مختلف دقیقا. و مناسبت‌های مختلف و
سولیست‌های مختلف، رهبرای مختلفی که من آرزوم بود ببینمشون، از نزدیک میتونستم که خارج از ایران اینها رو ببینم.
آفرین. به چه نکته دقیقی اشاره کردید آقای دکتر؟ با توجه به اینکه ما الان فقط یک دقیقه زمان داریم، میخوام بگم اتفاقا در منظر و در معرض دید مردم بودن هست که موسیقی کلاسیک یا موسیقی اصیل و موسیقی درست ما رو بیشتر معرفی میکنه. اینکه ما سالی یک بار یهویی از کنج یک قسمتی خارج شیم و توقع داشته باشیم مردم اون رو انقدر به حافظه بسپرن و تشنه موسیقی باشن، این غلطه. همونقدر که موسیقی پاپ الان مدام آپدیت میکنه خودش رو، انقدر ما موسیقی کلاسیک ما اینطور نیست.
همینطوره. من در تایید فرمایش شما عرض بکنم که این هست، ولی خوشحالم که به غیر از این فستیوال مطلع شدم در ایران فستیوال دیگری هم هست که جناب استاد علیرضا مشایخی دارن، کلاسیک تا مدرن. چند سالی هستش که اون فستیوال هم فستیوال معتبریه و اون هم شروع کرده به کار، که من جا داشت که یاد بکنم از این فستیوال.
بسیار متشکرم از جناب آقای دکتر وحید وفایی که مدرس جوان موسیقی هستم و نوازنده. سپاسگزارم. متشکرم. از همکارانم هم سپاسگزارم، به خصوص همکارانم که در این هوای سرد در واحد سیار حضور دارن و همینطور همکاران محترمم هم در پخش رادیو گفتگو. به اتفاق همه دوستان و همکارانم هم با شما یاران همراهان خداحافظی میکنم. در ضمن اسم گزارشگرم هم خانم شقایق کریمی هستن. بدرود، خدا نگهدار، شب بخیر.
سازبانک عنوان آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو بود که تقدیم حضورتون شد. از ساعت 14:02 بعد از ظهر در آخرین یک شنبه بهمن ماه 1397 با شما همراه بودیم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم از محضر شما خداحافظی میکنیم و آرزوی شبی آرام و سلامت رو دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و اگر نظری راجع به این بخش داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. 30,000 10,35 هم سامانه پیامکی ماست.